بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا به بدن دیگری بود. عرض کردیم که حکم اولیه نفسی به عنوان حرمت سامنکم ظاهرن نداریم و تقریبا تتبع خوبی شد و دلیلی پیدا نکرد و بعد از نظر حکم ثانوی رسیدیم به اینجا که اگر ضرر معتنابه داشته باشد از این باب حرام است. بعد آمدیم نسبت بین الناس و مسلطون علی اموالهم و انفسهم را با قاعده لا ضرر و لا ضرار نسبتشون رو بررسی کردیم و ادامه اون بحث رو امروز خواهیم داشت. خدمتم با سعادتتون، یکی از مباحث مهم باب لا ضرر و لا ضرار نسبت آن با قاعده الناس و مسلطون است و تعارض بین این دو مورد بحث و گفتگو واقع شده. مثال معروف آن این است که اگر کسی منزلش نیازمند به یک چاه فاضلاب است و احداث این چاه فاضلاب برای همسایه مجاور، همسایه و مجاور ضرر آور است، اینجا از یک جهت این شخص مسلط بر خانه خود و تصرف در خانه خود است و الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا حکم به جواز دارد. از طرف دیگر قاعده لا ضرر و لا ضرار حرمت اضرار به همسایه را برای ما مطرح میکنه. در اینجا تعارض بین قاعده الناس و مسلطون با قاعده لا ضرر و لا ضرار مطرح می شود. همین بحث در ما نحن فی جلوه‌گر است. قطع عضو از یک طرف به عنوان تسلط بر از باب تسلط بر نفس اشکال ندارد. البته اگر الناس و مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم باشد، حالا باید بحث کنیم. از طرف دیگر قاعده لا ضرر و لا ضرار را داریم که ضرر معتنا به را ممنوع می کند. اینجا باید بررسی کنیم که آیا در صورتی که قاعده سلطنت جاری بشود، قاعده لا ضرر بر آن مقدم است، یا این که نه، قاعده سلطنت حرف اول را میزند و تقدم بر قاعده لا ضرر دارد. و بنابر تقدم هر یک بر دیگری، نوع تقدم چیست؟ از باب حکومت مقدم است یا از باب دیگری تقدم وجود دارد؟ خب ما بحث قاعده الناس مسلطون را پیگیری می کردیم و ادله آن را بیان کردیم، منتها بحث ما راجع الناس و مسلطون علی اموالهم بود که از آیه قرآن، روایت، سیره عقلا و سیره متشرعه استدلال آوردیم و رسیدیم به این بحث که الناس و مسلطون علی اموالهم از باب سیره عقلائیه مطرح است، نه از باب سیره متشرعیه. حالا جهت تکمیل بحث مناسب دیدم قدری راجع این دو سیره بحث کنیم، منتها بحث کامل آن در جای خودش باید به اصطلاح انجام بگیره. یه چند تا مطلب اینجا میخوام عرض کنم. اولا سیره عقلائیه بر دو قسمه: یک، گاهی سیره عقلائی بر یک حکمی قائم می‌گردد و این حکم هم بر دو قسم است: حکم واقعی و حکم ظاهری. دو تا مثال بزنیم. مثال اول در رابطه با حکم واقعی است. مملکیت حیازت اموال منقول، مملکیت حیازت اموال منقول. این یک مثال است. توضیح مطلب این است که حیازت به دست آوردن اموال منقول، مثل این که شخصی به بیابان می رود و هیزم جمع می کند، همین حیازت هیزم مملک است. یعنی چطور بیع موجب ملکیت است، حیازت هم موجب ملکیت است. این یک مثال برای حکم شرعی، یعنی سیره عقلائیه قائم بر حکم شرعی، منتها حکم شرعی چی؟ واقعی. مثال دوم حکم شرعی ظاهری. همین از ظاهر و حجتون، حجیت ظواهر، این یک مثال برای سیره عقلائیه بر حکم ظاهری است. ظاهر قرآن، ظاهر روایات، ظاهر هر کلامی حجت است. سیره عقلائیه داریم که ظواهر حجت است. خب دوستان، این سیره عقلائیه مربوط به یک حکم ظاهری است. حجیت ظواهر یک حکم ظاهری هستش. توجه فرمود چی شد دوستان؟ خب دو، گاهی سیره عقلائیه قائم بر موضوع حکم شرعی است. به عبارت اخرى، السیرة العقلائیة القائمة على موضوع الحکم، یعنی سیره عقلائیه‌ای که برای موضوع حکمه، نه خود حکم. با من هستید یا نه دوستان؟ مثال بزنیم. مثال خوبش اینه، مثلا مالیت نقود اعتباریه، مالیت نقود اعتباریه. توضیح مطلب این است که بیع یکی از تعاریفش مبادلت و مالن به مالن است. بنابراین لازم است یک شیء مالیت دار در مقابل یک شیء مالیت دار معامله شود. دوستان، مالیت داشتن گاهی از سیره عقلائیه کشف می شود. مالیت داشتن گاهی از چی کشف می شه؟ از سیره عقلائیه. الان همین نقود اعتباریه، اسکناس، دلار، پوند نمیدونم از این به اصطلاح عناوین بین المللی داخلی خارجی، اینا نقود اعتباریه هستن. یعنی مالیتی که اینا دارند مالیتش به سیره اوغلاییه است. اوغلا به این نقود مالیت بخشیده اند و الا کاغذی که روی آن 100 دلار نوشته شده با کاغذ دفتری که مقابل شماست فرقی نمی کنه، کاغذ کاغذه. اما در دلار سیره اوغلاییه به آن مالیت داده است، مالیت اعتباری برای بیع و شراء. این هم یک مثال خوب برای سیره اوغلاییه در موضوع. حالا میگن آقا شما مثال، یعنی میگن درس‌ها کاربردی نیست. چرا میگن کاربردی نیست؟ درس‌های کاربردی هم وجود داره. بی انصافیه که میگن حوزه علمیه کاربردی نیست. نه خیر آقا، البته خیلی از درس‌ها هم هست که کاربردی بحث نمیشه. نه این که حوزه علمی یک کاربردی نیست، این اشتباهه، بی‌انصافیه. بله. حالا به هر حال این سیره اوغلاییه هم در حکم جاری میشه هم در
موضوع.
خب حالا یه مطلب دیگه در مورد سیره اوغلایی است. اینا رو من کد میدم به شما که برید دنبال تحقیقش. سیره اوغلایی گفته شده است که یا امضای شارع را لازم دارد یا عدم ردع شارع را لازم دارد و یا عدم احراز ردع را لازم دارد. یعنی برخی گفتن که سیره اوغلاییه بدون امضای شارع ارزشی ندارد، باید امضای شارع پای سیره اوغلاییه وجود داشته باشد. تا مهر امضای شارع به سیره اوغلاییه نخورد سیره اوغلاییه فایده ای ندارد. برخی گفتن که سخت گیری نکنید، امضای شارع لازم نیست، همین که عدم ردع شارع ثابت شود. اونایی که اهل دقتن میدونن من چجوری دارم بحث پیش میبرم. امضای شارع لازم نیست، همین که عدم ردع شارع ثابت شود، یعنی شارع منع نکرده باشد، همین مقدار کافی است. یعنی این که، خوب دقت کنید چی میگم ها، یعنی این که احراز عدم ردع کافیه. خوب دقت کنید، احراز عدم ردع کافیه. یعنی چه؟ یعنی عدم منع شارع محرز شود، احراز عدم الردع کافی است، امضای شارع لازم نیست. روشن تا اینجا؟ برخی گفتن این هم سختگیریه، این هم سختگیریه. چطور؟ اینها میگن که عدم احراز رد کافیست، عدم احراز رد کافیست برای حجیت سیره عقلاییه. یعنی چه؟ یعنی لازم نیست عدم رد محرز بشود، عدم رد محرز بودنش لازم نیست، بلکه عدم احراز رد کافیه. یعنی رد به ما نرسیده باشد، همین که ردی به ما واصل نشده باشه، احراز رد پیدا نکنیم، همین مقدار کافیه. بله؟ تحقیق کردیم اما احراز عدم رد پیدا نشده. همین که احراز به رد پیدا نشد، عدم احراز به رد کافیه. روشن چی میخواییم بگیم یا نه؟ یه دفعه میگید آقا آمدن زید شرطه، یه وقت میگی نه احراز آمدن زید شرطه. خود آمدن شرط نیست، احرازش احراز شرط. یه دفعه نه میگی که عدم احراز به نیامدن، همین که نیامدن را احراز نکردیم کافیه. این طبقه بندیه، یعنی هی تنزل میکنیم، مثل حوزه علمیه ما که هی تنزل کرد، اومدن گفتن متول نه مختصر، مختصر تنزل پیدا کرد به جواهر، جواهرم مثل که الان دیگه نمیدونم میخوانن نمیخوانن، جواهرم الا ای حال مغن لبیب شد چی آقا؟ مغن العدیب، مغن العدیبم مثل اینکه یه خورده شلوول شده. خلاصه این تنزل ها. حالا اینجا یه بحث مفصلی هست که سیره عقلاییه چگونه به اصطلاح حجیت پیدا میکنه، اینم یه مطلب.
آخر چه دلیلی تو دستشون نیست، استدلالی تو دستشون، اینا میگن عدم اعراض نیاز نیست، یعنی ما تحقیق کردیم ولی به عدم اعراض به ما نرسیم.
آره.
پس چه دلیلی دارن اینا؟ چه دلیلی معتبر دستشون؟
خب ما الان باید بحث کنیم، ما شما میخواید چه کار کنیم با ما؟ اینجا باید بحث کنیم که هنوزم ما وارد بحث نمیخواییم بشیم. ما فعلا اولش گفتم چی؟ یه کدی میخوام به شما بدم که این کد رو شما بگیرید برید دنبال تحقیق، و الا الان بحث ما سر سیره عقلاییه نیست. خب
دیگه نیاز به احتیاط نیست، ما احتیاط کنیم،
همین که احراز رد نکردیم کافیه. حالا چه مقدار نیاز هستش به تتبع و فلان، اینا همونا بحث دیگه. بله بله بله. خب این در دوم عدم رد را باید احراز کنیم، عدم و رد را باید یقین کنیم. سومی عدم و رد لازم نیست احراز بشه، عدم احراز رد کافیه. یعنی همین که رد را احراز نکردیم، نه اون امر وجودیه، این امر عدمیه. یعنی یه وقت میگی رد را، عدم رد را باید احراز کنم، باید یقین کنم که شارع رد نکرده. یه وقت میگی نه، لازم نیست رد را احراز کنی، فقط لازمه که عدم احراز رد، نه احراز عدم رد، عدم احراز رد. یعنی همین که شما رد را احراز نکردید با یک تتبعی که میکنید کفایت اینا، یعنی یه مقدار سبکتر میشه امضای، یعنی حجیت سیره عقلایه سبکتر میشه. این تا اینجا. اما در رابطه با سیره متشرعیه، ببینید ما چرا این بحث رو داریم انجام میدیم؟ به خاطر اینکه ما میخواییم ببینیم الناس و مسلطون علی اموالهم آیا به سیره عقلائیه ثابت شده؟ چون بحث ما اینه دیگه، آیا به سیره عقلائیه ثابت شده؟ اگر به سیره عقلائیه ثابت شده، پس باید امضای شارع را به دست بیاریم، یا اگر امضای شارع را به دست میاریم عدم رد شارع را به دست بیاریم، یا حداقل عدم احراز رد را داشته باشیم، یا اینکه سیره متشرعی است این الناس مسلطون علی اموالهم. این چیه خلاصه؟ بحث بعدی هم اینه که آیا الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، یا اینکه نه فقط الناس مسلطون علی اموالهم و این علی انفسهمی که علما اضافه میکنن این بی اساسه، برخی از فقها اضافه کردن دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، علی اموالهم و انفسهم کدومشه؟ آیا فقط علی اموالهم یا هر دوشه؟ اینم یه بحث مهمیه. و بحث سوم اینه که حالا اگر علی انفسهم ثابت شد، محدودش چقدره؟ آیا انسان تسلط فراوان و تسلط همه جانبه دارد نسبت به انفس خودش، نسبت به نفس خودش، یا نه یه تسلط جزئی داره؟ اینا باید بحث بشه انشاءالله برای روز دیگه. و صلی الله علیه. معلوم میشه یا خسته شدی؟ الله الله
صل علی محمد و آل محمد.